بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله بحث های اسلام و مهارت های زندگی توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث مهارت های زندگی در اسلام، خاطر مبارکتون باشه، قبل از تعطیلات به نکته هایی پرداختیم که یکی از اونهایی که بحث شد گفته شد که ما بنابراین رابطه بین فردی و فرد اجتماع را بحث کنیم، چند تا پارامترهای مورد نظر اونجا بیان کردیم تا رسید به اینجا که ما در روابط بین فردی بایستی که دانش روش ها رو داشته باشیم. به تعبیر دیگر، هفتمین موردی که از هفت خصوصیات اساسی نیروزایی بود، اون قسمت هفتمین امروز انشاءالله خدا را توفیق بده بهش بپردازیم تا یک مقداری موضوع روشن‌تر بشه. در عبور از مشکلات و بحران زندگی اینطوری میگیم که بشر طوری خلق شده که در زندگی روزمرهش با چند نکته روبرو میشه به صورت طبیعی. یکیش بحث عوامل استرس‌زا و اضطراب‌زا معمولا روبرو میشه، اما بعضی از آدم ها به خوبی میتونن با این عوامل برخورد کنن، زندگی خودشون رو به اقتدار بکشونن، به تعبیری مسلط بر این عوامل بشن. بعضی ها نه، تسلیم میشن، دچار مشکلات جدید میشن. نه اینکه مشکل قبلی رو درک نکردن، مشکل جدیدی رو برای زندگیشون رو وجود میارن. اینا اون دسته ای هم که مهارت دارن، چون انسان طوری خلق شده که ظرفیت حل همه این مشکلات رو داره. از کاری در سوره بقره هم آمد که انسان متناسب با وضعش ازش تکلیف خواسته شده. این تکلیف در کل روزگار ما، در کل زندگی ما، در همه قرنها متناسب با مشکلاته. یعنی طوری نیست که بگیم در عصر مدرنیته مشکلات هم مدرنیته شده ولی ما توان مقابلش رو نداریم. نه، ما این ظرفیت رو داریم، باید برای ظرفیتش آمادگی پیدا کنیم. مهارت روی شدن با استرس ها که امروزه اسم قشنگ روش گذاشتن، میگن تنیدگی. به جای کلمه استرس میگن تنیدگی. آدم تنیده میشه یا به تعبیری پیچیده میشه تو زندگی مشکلدار. این تنیدگی وقتی وارد زندگیمون شد، ما در حقیقت اون مشکل یا بحران زندگی رو یا باید باش دست پنجه نرم کنیم، به تعبیری میگن بسازیم و بسوزیم، که این در شأن انسان نیست. این که بعضی ها میفرمایند بسازیم و بسوزیم، این خارج از عقیده اسلامی مطلب میفرمایند، مخصوصا خارج از عقیده شیعه. ما هم چیزی نداریم در مکتب اسلام که بسازیم و بسوزیم. حتی تا اینجا بحث داریم که اگر شما در مقابل ظلم، در مقابل مشکلات، در مقابل ظالمان تسلیم بشی، همانند اون ظالم خودت گناهکاری. این تا این حد ما در اسلام داریم، اجازه این رو نداریم بگیم بله حالا بسازیم و بسوزیم. اتفاقا یکی از حقوقی که در فقه اسلامی بهش میپردازن و بیشترین روایات هم داره بحث حق و نفس. ما اجازه نداریم به عنوان این که بگیم حاکم خودمون هستیم، ابدا. ما اختیاردار این مجموعه نعمت ها نیستیم به طور کامل. به وضعیه گذاشته شده این نعمت ها کنار ما، در دست ما، در زندگی ما، اینا به وضعیه گذاشته شده. حق هر گونه تصرفی نداریم. یه موقع به شما میگن آه این نعمت، این شی در اختیار شما، همه تصرفی میخواد داشته باشه. اما این نعمت هایی که به عنوان فکر، به عنوان عرب، به عنوان اندیشه، به عنوان احکام الهی، به عنوان دستورات اصول و فروع آمده هست، حق هر گونه برخوردی نداری باشه. بنابراین ما اجازه نداریم بگیم تو زندگیمون بسازیم و بسوزیم. باید راهی را پیدا کنیم، عوامل مشکلزا را از بین ببریم، زندگی با نشاط امیدوارانه داشته باشیم. با نشاط امیدوارانه، امید به قدر الهی، امید به رحمت الهی. خب این امید ممکنه بگه آه من در سایه ظلم هم، در سایه مشکل در مقابل یک کارخونه دار هم، بالاخره امیدم را از دست نمیدم. امید به تنهایی نه، زندگی شاد و امیدوارانه. شما باید اون مشکل رو از زندگی بیرون بکنی تا اون امید، امید واقعی باشه. خلط نشه در مفاهیم، چون مفهوم امید، مفهوم واقعی خودش داره با اون چی که الان امروزه خیلی بهش پردازم تفاوت میکنه. امید همراه با سازگاری با محیط، یعنی ما باید به اونجایی برسیم که محیط رو استخدام خودمون کنیم. این اصله. اسلام میفرماید شما باید محیط رو، آنچه که تو محیط هست، استخدام خودتون رو کنید، تو مشت خودتون بگیری برای خودتون. پس به ساز مجیزه معنی ندارم. خب چه افرادی میتونن این تنیدگی رو از بین ببرن؟ افراد موفق، مدبر، مدیری که میتونن این تنیدگی رو از زندگی بیرون کنن. چند تا خصوصیت دارن. اولا شجاعت دارن، یعنی آدم هایی نیستن که بترسن از این که این قدم را بگیرن، این تصمیم را بگیرن، این فکر را بیارن، دچار مشکل بعدی میشن. حالا این چطوری دست میاد روشن میشه در دقایق بعد انشاءالله. دوم عزت نفس، یا به تعبیری اعتماد به نفس دارن، که امشب دستن روی این قسمت بیشتر که چه کنید این قدرت، این توان را پیدا کنید که تو زندگی هر نوع عامل مشکلی رو تو مشت بگیریم، مثل یه خمیر تو دست بگیریم، متناسب با آرمان‌های خودمون این عوامل رو به کار بگیریم. این هنر، هنر زندگی در اسلامه. اسلام رو اینه میفهمید که شما بایستی که محیط رو تو دستتون بگیرید، مسلط بر محیط بشید. حالا میخواد مسائل اقتصادی خانوادگی، مسائل ارتباطات خانوادگی، مسائل شغلی، مسائل سیاسی، مسائل سیاسی کلان شغلی، میفهمید باید تو اون قدرت برسید. پس من اون رو بشمارم و برمیگردم اینی که مورد بحثمونه، که اعتماد به نفس و عزت نفس باید پیدا کنیم تا توان رو درست پیدا کنیم. شرایط رو از میگم. سومی ویژگی فرد موفق قدرت خیشتنداری داره و تصمیم درست میگیره. ببینید وقتی که انسان با مشکل روبرو شد، به تعبیری تنیدگی براش به وجود اومد رو زندگی، اون موقع هستش که سریع چهارراهی گیر میکنه. مخصوصا قشر جوان که بحث چهارراه جوانی یه وقتی رادیو روش بحث میکرد، روی همین بحث بود. من بارها اونجا عرض میکردم، مثلا دوستان شنیدن دیگه تکرار نکنم، بارها اونجا عرض میکردم چهارراه وقتی که میدیم، چون در دوره جوانی مخصوصا چهارراه انتخابی، انتخاب راه برای ازدواج، انتخاب راه برای کار، انتخاب راه برای تحصیل، انتخاب راه برای رابطه بین فرد و دیگران. این چهار راه انتخابی است که اگر درست هر کدام یک چهار راه دیگه دارد، این چهار راه مثبت و منفی و میانه و امثال هم که هستش، اگر درست آگاهانه انتخاب نکنی مشکل داریم. ولی وقتی درست انتخاب میکنیم، اون موقعی است که میگیم احسن الخالقی، اون موقعی است که میگیم خلیفت اللهی. از این بابت که میگیم اجازه نداریم خودمون رو تو مشکلات نگه داریم، چون ما یک اسم این چینی بیاد از چون کشیم خلیفت اللهی، نمیتونیم این کرامت انسانی رو خدای ناکرده پایمال کنیم. حق خدا برگردن ما، حق نام برگردن ما، حق ائمه برگردن ما، چون ائمه اومدن تو این مسیر رو ما راه را نشون دادن. بنابراین در این بحث که در چهار راه‌های تصمیم چه تصمیمی بگیریم، تصمیم درست باشه، این جزء ویژگی افراد موفقه که بتونن در خویشتنداری تصمیم درست بگیرن. آدمی که خویشتندار نیست، با عجله با هیجان تصمیم میگیره، نمیتونه تصمیم درست داشته باشه، یا افراد میکنه یا تبدیل. یعنی ما بایستی که در سایه این اعتماد به نفس و تسلط بر نفس اون بتونیم به این خویشتنداری برسیم که عرض میکنیم. چهارمین ویژگی نحوه درست برون‌ریزی عواطف رو دارم. یعنی چی؟ یعنی که ما ممکنه از دست کسی عصبانی بشیم، ولی چگونه بروز بدیم که عاقبت نادرستی نداشته باشه؟ چگونه بروز بدیم که بعد مشکل مجدد برای ما تولید نشه؟ ببینید بعضی ایتوری هم، من این مثال ساده بزنم، یه مثال ساده میاد با یه شخصی بحثش میشه، بعد وقتی که میخواد حالا با اون صحبت بکنه، میخواد درستش بکنه، یه نکته رو بگه که این نکته بیشتر هر دوشون رو وادار به مقابله میکنه، وادار به تنگ نظری یا خدای ناکرده وادار به کینه میکنه. خب این یعنی نحوه درست برونیزی عواطف هستی. بالاخره ما باید گریه بکنیم به موقعش، بخندیم به موقعش، عصبانی بشیم به موقعش، اما کجاها؟ در چه شرایطی؟ چه مقدار؟ ایناش نکته هایی. یه آمار عجیبی نشون میده، متاسفانه در بین عامه مردم 94.6% مردم در برون ریزی عواطفشون دچار مشکل هست. این کار روانشناسی رو شده ها. چرا؟ دلیلش رو هست، مدارسمون آموزش رو نداده، رسانه هامون آموزش رو نداده، مساجدمون آموزش رو نداده، کتاب هامون متاسفانه این رو استخراج نکرده از متون اصلی اسلام، و همین خاطر در واکنش های برون‌ریزی نامنظمی داریم. در اصل این خودش یه بحث ویژگیه. ویژگی بعدیش تسلط بر زندگی و زمان داره. افراد موفق هم بر زمان مسلط هست، هم بر ویژگی زندگیشون مسلط هست. اینقدر مسلط هست که وقتشون هدر نمیره، میتونن شیخ مفید بشن، شیخ اعظم بشن، سید مرتضی بشن، او علی سینا بشن، فارابی بشن، نمیدونم، نه بالاتر، چون اونا مدعی هم هنوز بر زمانشون درست مسلط نشده بودن به دلائلی خود رو ذکر کنن. اینم یه نکته. بر زندگی مسلط هم به خاطر این که در رابطه های بین فردی که موضوع بحثمونه، موفق هست و میتونن کنوش و واکنش در زندگی رو متناسب میل خودشون بار بیارن. و خلاصه صفات مؤمنین را دارایان. صفات مؤمنین، من فقط آدرس خدمت رو بدم، در تفسیر نمونه جلد 26 اومده، ولی شما حالا علاوه بر این که در تفسیر سوره معارج اون تفسیر نمونه خیلی خوب دسته بندی کرده ملاحظه می‌فرمایید، من فقط یه اشاره کوتاه داشته باشم که اول و آخر 9 تا وصف رو در این سوره بیان می‌کنه که این وسطش دو تا صفت اول و نهمی که هستش وسطش یه صفاتی میگه خیلی جالبه که اینها تو اون بحث اصلیمون میخواییم بازش بکنیم، میخواییم بگیم زیربنای بحثمون همین آیاته. در آیه 23 سوره معارج وصف میکنه مؤمنین رو که اینها نمازگزارانی هستن که نمازهای مستحبی خودشون رو تداوم میدن. یعنی بحث نماز واجب اینجا نیست، فراتر از اینه. چرا؟ نکته ضروری داره. انسان‌هایی که دقت بفرمایید، انسان‌هایی که بر زندگیشون مسلطند، وقت و زمان را در تصرف خودشون درآوردند، وقت آرامی دارند که توفیق نماز شب را پیدا می‌کنند. هر کسی که توفیق نماز شب پیدا نمی کنه، بعضی اینقدر زندگی تنیدگی دارن که نماز واجبشون رو با صلابت و با علاقه و عشق نمی تونن به پایان برن. فکرشون چند بار تو نماز این ور و بر می داره، تنیدگی نمی داره. چرا تنیدگی نمی داره؟ چون رابطه بین فردیشون مشکل داره. ما هر موقع جامعه اسلامی رو به اونجا رسوندیم که رابطه بین خود و رابطه بین فردی و رابطه بین خود و خداشون رو بر اساس معیارهایی که عرض می‌کنیم به ثبات برسونه، اون موقعی هستش که میگیم همه میتونن نماز واجب را که چه عرض کنن نمازهای مستحب طبق این آیه با یک آرامش خاصی تداوم بدن. این بحث تداوم شما نهید بفهمه یعنی چی؟ یعنی این که آقا شما در این مطالعه ممکن هست بگی یک نفری مسافرت میره، مریضی میاره، مشکلات خاصی براش وجود میاد، قصد بکنه نماز رو، یه مستحبه دیگه قصد. وصل مؤمنین اینه که همچه حالاتی رو ندارن، یعنی حتی در بیماری ها هم یه توفیق پیدا میکنه نماز شبشون رو میکنن. خب یه همچه شخصی در رابطه بین فردیش صبوره، خوش اخلاقه، خوشبینه، حسن ظن داره. چرا؟ به خاطر این که همیشه در محضر خدا احساس میکنه هست، تنیدگی اون رو به خودش دوباره خودش نمیاره. در آیه 34ش که بند نهمش هست دوباره می‌فرماید، مجدد می‌فرماید اینها به نماز می‌پردازند. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. حفاظت. اونجا نماز مستحبی و نماز واجب حالا. در بین این 9 تا 7 تا صفت هست. 7 وقت هست. این وقت ها تو این بحثی که از قدم امشب داریم میخواییم انشاءالله بهش برسیم چجوری. پس اولیش بحث تداوم نماز، دوم کسانی که در اموالشون حق معلوم دارن به حق معلوم خودشون قانه، سوم کسانی که به روز جزا ایمان دارن و در این دنیا بهش توجه میکنن، چهارم از عذاب پروردگار حراسان هم بینا کرد، پنجم دامن خیش را از بی‌عفتی حفظ میکنن، ششم امانت را رعایت میکنن، هفتم وفاداری و به عهدشون پایبندی دارن، هشت شهادت دروغ نمیگن. و نهم که از این مجدد درس نماز شد. در سوره مائده 54 رو به سه وصف خلاصه میکنه نهایتا، به سه وصف برای اینکه دید نشه. میفرماید در برابر مؤمنان خاضع و مهربان، در مقابل دشمنان سرسخت. جهاد در راه خدا مستمرن جز برنامه‌هاشونه، که اینجا جهاد بحث مبارزه با نفسه که اون هفتای وسطی رو منظورشه. و آخریش در انجام وظیفه‌شون از ملامت ملامت کنندگان هراسی ندارن.
tebyan.net گنجینه صوتی